آقای سرداران، آیا خدای منان نیازی داره که در راهش کشته بشیم؟ اصلا کشته شدن در راه خدا چه کسی بیان کرده؟ مگر خداوند نیازی داره که کسی در راهش کشته بشه؟ نه، خدا مطلقا نیازی نداره، به هیچ چی نیازی نداره. میگن ان الله غنی حمید، خدا هم بی نیاز غنی، یعنی بی نیاز مطلق، و هم حمیده، حمد شده است، نیازی به حمد شما هم نداره. میگه ان تکفرو انتم و من فی الارض جمیعا، اگه شماها و همه اونا که در روی زمینن کافر بشن، به قول معروف میگن بر دامن کبریاییش ننشیند، در واقع خاکی بر او بنشیند، یعنی هیچ بر خدا که گرد، بر خدا که گردی نمیشینه بر دامن کبریاییش. خدا هیچ نیازی نداره، ما نیاز داریم که دفاع بکنیم از سرزمینمون. و وقتی دشمنی حمله میکنه چیکار میشه کرد؟ با سلام و صلوات دشمن میره. نیاز جوامع بشریه که بجنگن، نه برای توسعه، برای دفاع از خودشون. دنیا دنیای رقابته، این نیست که ما در بهشت زندگی نمیکنیم، همه در حال رقابتن کشورها. بنابراین اگه یک مردمی در برابر تجاوز قرار گرفتن باید دفاع کنن. قرآن میگه جنگ مجاز نیست، ولی به کیا اجازه داده میشه؟ اذن للذین یقاتلون، اذن فعل در واقع مجهوله، به کسانی که مورد جنگ قرار میگیرن، یعنی مورد حمله قرار میگیرن، به اونا اذن داده میشه. پس جنگ در قرآن اصلا معزون و مجاز نیست، فقط برای کسانی که مورد تجاوز قرار میگیرن. میگه و ان الله علی نصرهم لقدیر، خدا هم قدیره که کمکشون بکنه. بنابراین میگه در قرآن قاتلو، بجنگید، ولی با کی؟ با الذین یقاتلونکم، فقط با کسانی که با شما میجنگن. ولا تعتدو، تجاوزم نکنید، یعنی بیرونشون کردین از خاکتون دیگه تجاوز نکنید. اولا جنگ هست، قاتلو چگونه؟ در راه حق، فی سبیل الله. ولا تعتدو، تجاوزم نکنید، که خداوند متجاوزینو دوست نداره. بنابراین جنگ اصلا خدا نخواسته، نیاز نداره، ولی دفاع از خود حتی با گذشتن از جان، به خاطر همینه که اصطلاح شهید رو هم در فرهنگ ما به کار بردن. دیگر در قرآن کشته مقتول فی سبیل الله و شهید نگفته، یه بارم در این مورد صحبت کردم، نه به این دلیلی که خونش ریخته شده. شهید یعنی کسی که شاهد در میدان حق و باطل باشه، قایب نباشه، قایم نشه، فرار نکنه، بتونه دفاع کنه، مردم ببیننش، مدل قابل مشاهده غیرت و عزت و سربلندی باشه. آقای بکری، آینده ایران و اسرائیل رو به جنگ رو در رو رو میبینید و بازنده اصلی کیست؟ ملت ایران؟ راهکار فرار از جنگ برای ملت ایران چیست؟ بالا ظاهر قضایا، ظاهر قضایا همین حکم رو میکنه. به هر حال ما تنها با اسرائیل طرف نیستیم. اسرائیل حدود چقدر 80 تن بمبی که رو سر حزب الله ریخ، رو سر رهبر و مثلا فرمانده حزب الله ریخت، اینا رو کی داده بود؟ بمبای که تا 60 متر هم نفوذ میکنن، بعضی هاش البته اون یه تن و نیماش حداقل در 15-16 متر، اینا رو کی داده بود؟ کی داره تو رادار به اونا کمک میکنه؟ تنها امریکا هم نه، آلمان و فرانسه و انگلیس، یعنی تمام قدرت های غربی اونا وایسادن. حالا ایران میخواد چیکار کنه؟ با همه اینا بجنگه؟ یعنی در واقع یه بار گفتم جنگ پشه با حبشه است، در واقع فیل و فنجانه. ما که آخه تناسبی نداریم. مسلمان هم یه جلسه خوب اینا رو توضیح دادن مفصل، در دوران 13 سال مکه حق نداشتن که عکس العمل نشون بدن، یکی میزدن 100 تا میخوردن. بنابراین میگه کفو ایدیکم، دست نگه دارید، سعی کنید که ارتباطتون رو با خدا و با خودتون تقویت کنید. کفو ایدیکم و اقیم الصلاه، نماز به پا دارید، یعنی با خدا رابطتون رو تقویت کنید، و اقیم معات و زکات، با پرداخت زکات کامیونیتیتون رو خودتون حفظ بکنید. یعنی اون دوران خودسازی بود، الان باید دید که اصلا مجازه برای جامعه محدود اسلامی و اونم با تکیه بر روسیه و بر چین که اونم تاریخ هم نشون داده شده که هیچ وقت از منافعش رو نمیذارن تا اونجا که بتونن از دو طرف استفاده میکنن. هیچ معلوم نیست که رابطه روسیه با اسرائیل ضعیفتر از ما باشه. بارها اینا رو امتحان کردیم دیدیم. اونا منافع خودشونو دارن. بنابراین اینطوری که به نظر میاد به هر حال ما از یه حدی جلوتر نمیتونیم بریم. ولی امریکا هم نمیخواد ایران از بین بره. چون اگه بره دیگه این همه اسلحه رو به کی میخواد بفروشه؟ به قول یکی نویسندگان مصری میگفت که ایران برای امریکا مرغ تخم دو زرده کنه، نمیخواد از تخم طلا. وقتی خطر ایران هست پیشرفته ترین هواپیما ها رو به عربستان میتونه بده، به قطر، به دبی. اینی که عربستان الان چهارمین کشور کشور دنیا از نظر نظامی، یعنی اول امریکاست که به تنهایی از مجموع 10 کشور بعدی هم بودجه که خرج میکنه بیشتره، بعدش چینه، بعد روسیه است، چهارم یا پنجم اینو شک دارم عربستان. عربستان با این جمعیت کمش میخوان چیکار؟ پیشرفته ترین هواپیمای دنیا، نمیدونم همه چی، میخوان چیکار عربستان؟ یعنی عربستان از آلمان، فرانسه، انگلیس، نمیدونم کشور بزرگ دنیا بیشتر برای چی میخواد؟ عربستان که نیاز نداره، پولش رو امریکا میگیره، پول گاز و نفتی که هست اینا اونجا هستن. هر وقت خواست میگه به اینجا حمله کنید، به اونجا حمله کنید، یعنی مال امریکا هست. هر وقت بخواد میبره. بعد از انقلاب ما هم تمامی دو تا سه تا چقدر هواپیمای ایوکس داشتیم، بردن تمام تجهیزاتش رو، F-14 هم بردن تمام تجهیزات پیچیده شو. تنها عربستان هم نیست، به همه کشور منطقه این کارخونه های اسلحه سازی امریکا باید کار بکنه دیگه، اگه جنگ نباشه. اونا نمیخوان ایران رو بریم، ولی یه ایران ضعیف شده ای میخوان که از حد خودش تجاوز نکنه. بنابراین به نظر نمیاد که، البته به احتمال خیلی زیاد حمله خواهد کرد اسرائیل، نمیخوان ایران از بین ببرن، ضعیفش میکنه. گفتن عسلویه رو میزنن، جاهای به اصطلاح پالایشگاه گاز و نفت ما رو، خارکو گفتن ممکن بزنن، این به اصطلاح مراکزی که موشک ها اونجا انبار شده داره ساخته میشه اونا رو ممکنه بزنن. یعنی میخوان اون توان نظامی ایران رو بگیرن. ایران باشه ولی یه لک و لکی بتونه بکنه، همینطور که از حزب الله هم در واقع همه توانش رو زدن دیگه. حالا همه که نمیدونیم در کوتاه مدت حداقل این هست، در کوتاه مدت. ولی از اونجا که ظلم پایدار نیست، هم در بلند مدت اسرائیل نمیتونه با این شیوه ها ادامه بده. در طول تاریخ هم بارها نشون داده شده وقتی مردم دنیا بلند شدن، سازمان ملل دیگه حتی تصفیه کردن که دستگیر بشه نتانیاهو، خب ولی ضمانت اجرایی نداره. این 5 کشور بزرگ دنیا حق ویتو دارن و نمیذارن. تا حالا نمیدونم رقمش یادم رفته 60-70 بار ویتو کردن به نفع اسرائیل. امریکا میخواد اسرائیل باشه برای اینکه نگهبان منافعش در این منطقه باشه، منطقه‌ای که نفت داره، گاز داره، ثروتمنده و پتانسیل وحدت اینا با هم دارن. نمیخواد که امپراتوری عثمانی باز تکرار بشه. همیشه باید یه اختلاف باشه که مبادا یه روزی این کشورها که انقدر ثروتمندن، اینا خب همه بالاخره عربا، این همه با هم هم نژادشون یکیه، هم دینشون یکیه، بسیار امکان نزدیک شدن است. چرا عربستان و قطر و دبی و نمیدونم امارات و همه کشورهای عربی، حداقل عربیش، حالا ایران میگیم حالا عرب نیستش ولی بالاخره اون هم دین مشترک داشتن هم یه پتانسیل دیگه، همیشه اون باید باشه اینجا. بنابراین امریکا با تمام توان حمایت میکنه و اینا دلیل دیگه نداره برای چی بخواد حمایت کنه. و نیازم داره به اسرائیل، برای اینکه لابی بسیار بسیار ثروتمند اسرائیل داره خرج میکنه، خرجای اینا که در کنگره مجلسشون انتخاب میشن، در همه جا، حتی در این انتخابات محلات، شهرهای کوچیک، همه جا خرج میکنه. پول دارن، رسانه ها در اختیار اوناست، رادیو، تلویزیون، مطبوعات، و هر دوتا حزب دست گدایی دراز میکنن، نیازمندن به پول اونا. تمام تک تک اینا که انتخاب میشن، برای اینکه دموکرات نباشه مثلا از این حزب باشه، دموکرات هم همینطور، اونا هم کمتر از جمهوری خواها، ولی به هر حال همشون نیازمندن. یعنی تونستن در طول مدت زیاد هم از نظر علمی پیشرفت بکنن، از نظر تکنولوژی و پول و ثروت. وقتی هم که دنیای امروز، مردم امروز دنبال پولن، اخلاق براشون مطرح نیست. به قول برنی سندرز، گفتم در یکی از این برنامه ها تو مجلس که صحبت میکرد، همین کنگره نمایندگان امریکا، گفت شما همه تون یا میلیاردرین، نه میلیونر دلار، یا میلیاردرین یا داری میلیاردر میشید، بخاطر همی گوش نمی کنید به این حرفا، حاضر نیستین به حقوق این مردم محروم فلسطین توجه کنید، اونا دارن خرج میکنن دیگه. بنابراین خب ما در برابری همچین واقعیتی هستیم، برای چی بجنگیم؟ یکی بزنیم صد تا میخوریم. اونا هم نمیخوان این رژیم هم بین بره، برخلاف تصور کسانی که برای این باورن که حالا مثلا اگه ترامپ بیاد اون رژیم از بین میبره، ما برمیگردیم. برم که نخواهند گشت، اینا حرفه. کجا برمیگردن اینا که اینجا برخوردارن، این همه پول دارن، برن تو ایرانی که باید برن سازندگی بکنن، ایرانی که همچه ترافیک سنگینی داره، هوای آلوده داره، میخوام برن ایران چکار کنن، بچه هاشون، نوه هاشون، خونه زندگی، همه اینا اینجاست. ایران هم نخواهند رفت، ولی میخوان به هر حال اگر اونجا سرمایه هایی دارن یا برن از منافع اونجا هم باز بهره مند بشن، خودشون اینجا باشن و بهره مند بشن. بنابراین نه اینا خواهند رفت و نه با خراب شدن ایران چیزی دیگه به دست میاد. مردم از این وضعیتی که داریم بسیارم بدتر خواهد شد. لازم هم نیست چیزی موشکی رو بزنن. الان برقمون وضعش وحشتناک، کم داریم، بنزین کم داریم، گاز کم داریم. هر کدوم اینا رو بزنن، اصلا جامعه وقتی پول هم نداشته باشه، الان دیگه یه جمعیت عظیمی تو ایران به نون شب فقط محتاجن، چطوری میتونن اینو ادامه بدن؟ بنابراین کاملا دیوانگی. الان هم یه عده دارن شعار میدن که باید انتقام بگیریم، بزنیم. ایران فقط موشک داره دیگه، موشک هم خوب پیشرفت کرده، ولی اونا علاوه بر اینکه اسرائیل نمیدونم 150 تا چقدر بمب اتم داره، کشتی های هواپیمابر امریکایی با پیشرفته ترین هواپیما در سپورتش میکنن. فرانسه الان یه کشتی بزرگ فرستاده به خاطر ایران، دنیا دارن به هر حال تجمع میکنن دیگه. بنابراین در هر طوری هست باید سرته قضیه رو ببندنش. از یه طرف تسلیم خب نمیشه شد، یه نوع ذلته، ولی باید با هوشمندی از کنار این قضیه بگذرن. به احتمال خیلی زیاد در لبنان البته از بین نخواهد رفت این حزب الله، ولی تا مدت ها دیگه اون توان رو نخواهند داشت، ولی هیچ عقیده، آرمان و ایده ای رو، هیچ ایدئولوژی رو نمیشه با کشتن از بین برد. نه مردم غزه تمام میشه، اگه خیلی تا حالا که بوده 40,000 نفر کشتن، انقدر هم مجروح شدن، ولی محاله که این عقیده رو بشه از بین برد. مگر بگیم این 2,000,000 و 300,000 نفر رو میخوان نسل کشی بکنن. اون چه که تو توراته همش نسل کشی تشویق شده که باید بکشی، هیچ چی نمونه، بچه کوچیکم نمونه. اینا هم ته دلشون، این تندروهای که الان حاکمن، همین هست. ولی تاریخ نشون داده، یا لااقل باور دینی ما نشون میده که اینا در واقع کور خوندن، چنین چیزی حتما نخواهند شد. در بلند مدت بیدار خواهند شد. الان مردم دنیا، آگاهان دنیا، دانشگاه‌ها، این بر اون بر، درست قدرت، پول دست کسانی است که فعلا سوار هستند، ولی سرنوشت جوامع و اندیشمندانش، دانشگاه‌ها و مردمان صالحش رقم می‌زنند. یعنی نظر روند تاریخی ببینین، حالا خدا میدونه در آینده پیروزی و موفقیت برای مردم فلسطین هست. اونا به هر حال به حقشون خواهند رسید. حالا دیر و زود داره، ولی همین مشکلات هم باعث میشه که ساخته بشن. آقای حسن، ارزیابی شما از درگیری های موجود از طرف نتانیاهو و خامنه ای چیست؟ در صورت حمله به ایران مسئولیت ایران مردم چه باید؟ مسئولیت مردم چه باید باشد؟ ما که وقتی جنگ بشه دیگه چه مسئولیتی داریم؟ چیکار میشه که وقتی جنگ بشه بمبارانه اگه بریزن تو خیابون چیکار کنه؟ خب اونا هم چون در حالت جنگ همه رو به رگمار میبندن. بالاخره باید صبور بود و دید که به کجا میکشه. حتی المقدور اگه کسانی حرفشون تأثیر داره باید صحبت بکنن، هر چی بشه که این شدت عمل رو، شقاوت رو به عقب برونیم، بتونیم عاقلانه به نفع هم مردم ایران، هم به نفع مردم فلسطین، مردم اسرائیل. شما فکر نکنید حالا اینا که داره این کار رو میکنن ملت اسرائیل همه موافقه. تو خارج از کشور که بیشترین طرفدار فلسطین و اعتراض کننده علیه دولت فعلی اسرائیل خود یهودیان، سازمان‌های یهودی حقوق بشری هن. توی اسرائیل هم طبقات روشن فکرشون. البته متاسفانه با این حملاتی که شد خیلی از اون شخصیت‌هایی که کاملا متعادل بودن، حتی طرفدار فلسطین هم بودن، الان دارن حمایت میکنن از نتانیاهو. یعنی ما به جایی رسوندیم که یه پارچه میخوان از هویت ملیشون دفاع کنن. مثل این کسی به ایران اگه بخواد حمله کنه از بین ببره، همه گروه ها اختلافاتشون میذارن کنار، میخوان لااقل ایران باشه، ایران از بین نره. بنابراین ما اگه شدت عمل آرای حمله شده در همینجا کفایت اگر بکنند از ایران، به مراتب بهتر از اینه که ادامه بدن که بدتر خواهد شد. و اونها هم به هر حال نیرومندن، دست بالا رو دارن و چیزی فروگذار نمی کنن از خرابی که دودش تو چشم ملت خواهد رفت. آقای صادق، خواستم بپرسم آیا در تورات در زمان پیامبر همین مطالب که شما خواندید وجود داشته یا نه؟ اینا در واقع بله، حدود 2600 سال پیش اینها در واقع تو قصه های اونها بوده. تمام بعد از این که در واقع کوروش میره اینا رو نجات میده، اینا تارمار شده بودن دیگه. اینا دو بار سه بار شورش میکنن در دوران تمدن بابل سابق، بخت و نصر اینا در ریشه شون رو در میاره، میکشه و تعدادم اسیر میکنه، میبره بابل، به کلی از بین میرن. اون معبدشون رو هم آتش میزنه، از بین میبره. کوروش وقتی که بابل رو فتح میکنه هم اینا رو آزاد میکنه و اینا رو برمیگردونه به اورشلیم و هزینه بازگشتشون و هزینه بازسازی معبد سلیمان رو هم میپردازه، یعنی به خرج دولت ایران. این روابط خوبی که بعد بین یهودی ها و ایرانیان بوده به خاطر اینی که کوروش رو نجات دنده خودشون میدونن و اونا معتقدن که تو توراتشون هم این خوابی بوده که انبیاشون دیده بودن که نجات بخششون خواهد بود. اینها در اون دوران بسیار ضعف بودن، بعد از اونم بلاهایی که مسیحی ها سر اونا رو میارن، بعد از این که زمانه کنستانتین سوم مثل این که اونجا رو میگیرن پدرشون رو در میارن. اینا تا دوران بلاخر قدرت یافتن مسلمان ها اونجا دست مسیحی بودن، اینا حق نداشتن اونجا برن. بعد حتی ایران که اونجا رو فتح میکنه زمان قدرت ایران، یهودی ها هم بهشون به سلام اونا هم از تنگنا فشار در میاره که اونا هم حق دارن بیان اونجا رو عبادت. در دوران مسلمان ها هم در واقع اون منطقه متعلقه به همه بوده، میگه شما همه تون بیاین. حالا داستان مفصله، نمیخوام وارد اون مسائل بشم. و بعد از جنگ های صلیبی از دست مسلمان هم خارج میشه. به هر حال بیش از یک سوم تاریخ گذشته در اختیار همطور که عرض کردم یهودی ها بوده، نه یه ذره بیشتر فکر کنم مسلمان ها از نظر زمانی، بعدش یهودی بعدش بعدش بعد فکر کنم مسیحا، شاید اشتباه کنم ولی دقیقا از نظر تاریخی تو یکی از این برنامه هام اشاره کردم دقیقا چه دورانی دست هر کدوم بوده، ولی راه حل اینه که هر سه تا اونجا باشن، هر سه از اون مرکز استفاده کنه. خانم زیبا، طبق نظر شما چرا اسرائیل تا الان از هر لحاظ داره رشد و توسعه پیدا میکنه و همه کاراشون رو اصوله، ولی حزب الله به ظاهر معتقد به محمد و اصول قرآنی و توحیدی هست، در انزوا و ضعف به سر میبرن، هویتشون هم وابسته به ایرانه و تزریق پول و سرمایه های ملی. ببینید، خب اسرائیل این دوران ضعف و ذلتش رو گذرونده دیگه، تو اروپا هم که این بلاها رو در کشورهای اروپایی سرشون می آوردن دیگه، تنها تو آلمان هم نبوده، توی خیلی از کشورهای دیگه هم اینا جای راحتی نداشتن. اتفاقا یکی از اون شخصیتاشون که دنیا رفته یوری افنری پیست اکتیویست هم بود و خودش قهرمان ناسیونالیست اسرائیل بود، میگه ما در تمام دورانی که مسیحی‌ها به ما فشار می آورد تنها پناهگاه ما آغوش کشورهای اسلامی بود، اونا به ما جا می دادن، ما پناهنده می شدن. یهودی‌ها اونجا بودن دیگه، در عراق، در ایران، تنها جایی که اونا در دوران سختگیری مسیحی‌ها بودن می کشتن اونا رو، پناهگاهشون در کشورهای اسلامی بوده. او میگه که هر یهودی اگه تاریخ خودشو بدونه نمیتونه سر تشکر و تعظیم در برابر مسلمان ها خم نکنه که اونها نجات بخش ما بودن. این خودش یک ناسیونالیست یهودی بود که فوت کرد 3-4 سال پیش، یوری افنری، حتما میشناسین اگر برین تو چیزاشو بخونین که چه آدم دنبال حقوق بشر و صلح طلبی بود. بله، به هر حال اونا این دوران رو گذروندن، سختی ها، بعد یواش یواش دیدن باید به خودشون متکی باشن. یه جمعیت قلیلی هستن، 15 میلیونن در برابر 1 میلیارد و خورده مسلمان، و این همه مسیحی شروع کردن به علم و به پول توجه کردن، که از قدیم هم البته به هر دو اینا توجه داشتن، به ثروت و چیزهای عمومی، رسانه های عمومی، رادیو، تلویزیون ها، و تونستن نفوذ بکنن در کشورهای مختلف دنیا، هم اروپا و هم امریکا، سر نخا رو به دست بیارن، دولت ها رو عوض بکنن با پول، چون مردم هم که دنبال حق نیستن، که اکثریت دنبال اینان که هر جا پول هست اینا هم پول دستشونه. یعنی تونستن اون موقعی هم که سرزمین نداشتن با هم متحد بشن. بله، مسلمان ها چون با هم متحد نیستن، تو همین لبنان که خب اکثریت مسلمان شیعه که نیست، از قدیم هم اختلاف بوده، لبنان یه کشور ترکیبیه، حدود 1/3 مسیحیان، 1/3 اهل تسنن، 1/3 شیعن، اینا قدرت هم بین این ستا تقسیم بوده. حالا با حمایت جمهوری اسلامی وقتی که به قدرت رسیدن، حزب الله رو تأسیس کردن. حزب الله هم منشعب از گروه عمل، عمل با الف، زمان امام موسی صدر با کمک دکتر چمران این سازمان نظامی عمل رو تأسیس کردن. دکتر چمران در واقع پایه‌گذار اصلیش بود. عمل میشه الف و میم و میم، الفش افواج، افواج المقاومت و لبنانیه، فوجهای مقاومت لبنان، برای اینکه در برابر اسرائیل بتونن مقاومت کنن، از اون زمان امام موسی صدر و چمران تأسیس شد. و از موقع که جمهوری اسلامی و مسئله ولایت فقیه پیش آمد، همین نفوذ کردن، اون عمل رو به هم زدن، حزب الله رو در آوردن. یعنی از همون گروه عمل یه شعبه که از اون به بعد هم رهبراش همش روحانی بودن، در حالی که گروه عمل بله مؤسس اولیش امام موسی صدر بود، ولی بعدن دیگه نبی بری و الان هم نبی بری هست. یعنی اون گروه عمل که تشکل شیعه این لبنان بود به هم زدن، تضعیفش کردن، حزب اللهی که وابسته به ایرانه او رو ساختن دیگه. اینا همش تفرقه است دیگه، منیت هایی که هست معمولا خب ضعف به وجود میاره دیگه. آقای امیر بیات، آیا تسلیم ژاپن در مقابل امریکا کار اشتباهی بود؟ همچنین صلح امام حسن و کار امام سجاد کار بدی بود؟ آیا به خاطر مردم نباید کوتاه آمد؟ ژاپن چاره‌ای نداشت. اول که یه بمب انداختن توی ناکازاکی، حالا نمیدونم هیروشیما اول بود یا ناکازاکی، امپراتور گفت همین یکی رو داشتن. همه فکر کردن امریکا یه دونه بمب اتم داره. دومی که زد دیگه دیدن که خب همه ملت رو بمیرن دیگه تسلیم شدن. دیگه بالاخره جان مردم که خب مهمتره. بنابراین بله، امام حسن هم خب وقتی در برابر سپاه معاویه دیدن دو بار سرداری رو که تعیین کردن امام حسن برای اینکه بجنگن، هر دو بار معاویه خرید دو تا سردارای امام حسن رو. اون واقعا مثل امروز پول کاریگر بود. دیگه با کی میخواد بجنگ امام حسین؟ بنابراین تسلیم نشدن. یه صلحی شرط کردن که معاویه حق نداره برای خودش بعد از خودش کسی رو تعیین بکنه، یه بودجه مثلا این اقلیت رو باید بده و یعنی عهدنامه ای نوشتن. این نبود که دست رو بالا کنن که هرچی شما بفرمایید، یعنی پیمانی رو بستن با اون پیغمبر خدا با مشرکین پیمانی رو بستی که دفعه پیش اشاره کردم، همون سوره فتح، که فتحی اصلا انجام نشده ولی قرآن میگه این فتح المبین بود. فتح المبین قرآن یه صلحه، یه صلح 10 ساله است. یعنی پیامبر با مشرکین رفت صلحنامه ای رو امضا کرد که به ظاهر خیلی به نظر به ضرر مسلمان ها میامد که هر کی از اونا فرار کرد از این ور مسلمان ها باید پس بدن، ولی از مسلمان ها هر کی فرار کرد اونا پس نمیدن. بسم الله الرحمن الرحیم اون از عهدنامه باید بزنین، نمیدونم بسم به جاش بذاریم بسم اللهم ان پیمان به نام محمد رسول خدا، گفتم اون حذفش بکنیم برید محمد ابن عبدالله، ما قبول نداریم تو رسول خدایی. همش توهین آمیز بود، همش برای مسلمان ها ننگین بود که چرا اسم بسم الله رو اینا حذف میکنن. و ولی پیامبر زمان خرید، فقط تو اون عهدنامه حسن داشت که به رسمیت شناخته میشن مسلمان ها، دیگه جنگ نیست و پس ما با هم جنگ نداریم، شما با هر قبیله دیگه خواستین میتونیم متحد بشین، ما هم خواستیم با هر کسی متحد میشیم. حالا مفصل اون عهدنامه. مسلمان ها به قدری عصبانی بودن، خیلی هم مسلمان ها سرافکنده برگشتن بهشون گفتن، اینا پیاده رفته بودن اونجا که برن زیارت کنن تو خانه خدا تو مکه، گفتن حق ندارین برین سال آینده بیان. حالا نمیدونم یه هفته دو هفته تو ران بودن باید برمیگشتن، خیلی ظاهرش ذلت‌بار بوده. ولی قرآن میگه این فتح المبین بود، یعنی یه صلحی که اندیشمندانه بوده. شما امتیاز از اون را گرفتین در طول این مدت، حالا میتونین خودتون رو بسازین. کما این که همینطوری شد، به 10 سال هم نکشید، چون اونا زیر قرارداد زدن، پیامبر مجبور شد که در واقع در برابرشون قرار بگیره. مکه فتح شد بدون خونریزی، یعنی انقدر تعداد مسلمان زیاد شده بود که دیگه اونا دستشون بالا کردن، دیگه نجنگیدن. وقتی که اون عظمت رو دیدند نجنگیدن و اینا وقتی وارد شهر شدن گفتن همه آزادین. و بالاخره یه خویشاوندی هایی هم با هم داشتن اون موقع، دیگه همه در آغوش گرفتن و تبدیل به صلح شد. یعنی با یک کار اندیشیدهی ببینید همه مشکلات حل میشه. ولی آقایون میگن که نه، باید حتما جنگید. جنگ تا رفع فتنه از عالم. این تخم لقیست که آقای خمینی شکوند، از اون موقع هم جا افتاده. جنگ تا رفع فتنه از عالم. از عالم کی فتنه رفع میشه؟ همیشه فتنه هست. یعنی پس اصل میشه جنگ. ولی راه قرآنیش اینه که نه، جنگ اصلا ممنوعه، جنگ مجاز نیست مگر برای دفاع. حالا بالاخره اگه عاقل باشن باید به یه نحوی سرطه قضیه رو ببندن، نه دستاشون رو بالا کنن نه تسلیم بشن، و ظاهرن رو همین کار رو خواهند کرد و خودشون هم دنبال همین فکرها هستن که جلو اینا رو بگه. هم که دیگه چیز ران انداختن و صحبت از انتقام و نمیدونم چی کار میکنیم. حالا یه حمله‌ای کردن مثل دفعه گذشته، ظاهرن خبرم داده بودن که در واقع بدونن که ما میخواییم در واقع جبران اون کاری که توی لبنان و توی فلسطین شده اونو انجام بدیم. آقای مکوی سال آخر، مطابق با مطالب و خاطراتی که در طول سال گذشته از چگونگی تشکیل سازمان‌های همچون حزب الله لبنان، اعزام انقلابیون پیش و پس از انقلاب به آن نواحی گفتید، آیا هیچ تأثیر مثبتی برای منطقه این عوامل و نفراتشان داشتند؟ بعد دفعات گذشته صحبتی من کردم که سازمان حزب الله که در اولا حزب الله که زمان این آقایون تشکیل شده، من که خودم نقد کردم تشکیل حزب الله، برای اینکه حزب عمل بود، حزب عمل که امام موسی صدر با دکتر چمران تأسیس کردن برای جنگیدن نبود، برای اینکه شیعیان هیچی محلی از اعراب در لبنان نداشتن. شیعیان با اینکه اکثریت بودن نظر جمعیت، رئیس جمهور از مسیحی های مارونی باید میشد، رئیس نخست وزیر از اهل تسنن، و اینا هیچی نداشتن. ولی بعد از اینکه امام موسی صدر هویت داد، تشکیلاتی بنا کرد، گفتن رئیس مجلس هم از شیعیان، امام موسی صدر شد رئیس مجلس، یواش یواش شیعیان یک هویتی پیدا کردن. ولی چون مرتب در تجاوزات اسرائیل قرار داشتن، اینا تصمیم گرفتن که مجهز بشن، مسلح بشن. گروه عمل رو که افواج المقاومت و لبنانی هست تأسیس کردن. طبیعتا اون برای تجاوز به کسی نبود، همه کشورهای دنیا بالاخره یه نیروی نظامی میخوان دیگه، بنابراین اونا سعی کردن یه نیروی نظامی داشته باشن که از بین نرن، پدرشون رو قبلا در می آوردن. بنابراین اونا تأسیس به اصطلاح یک سازمانی که زمان امام موسی صدر دکتر چمران بود برای حفظ خودشون بود. بعد از انقلاب ما همطور که عرض کردم، این آقایون گفتن گروه عمل محافظه کار اهل جنگ نیست، اونا هم وضع خودشون رو می سنجیدن که نمیتونن که با اسرائیل بجنگن. بنابراین حالا داستاناش خیلی مفصله، صحبتهایی که اونا هم خیلی انتقاد کردن به ایران، نبی برینا دیگه در واقع تن دست خالی موندن، ایران در واقع اون بخشی از عمل رو، عمل با الف البته، این رو تبدیل به حزب الله کرد. و دیگه وقتی که اسلحه و مهمات و پول و همه چی دیگه سرازیر شد، یواش یواش حزب الله شد قدرت اول، یعنی ارتش لبنان تحت شعاع حزب الله قرار گرفت، یعنی مثل جوجه شد. ارتش اصلا تو لبنان کاری نیست دیگه، وقتی که از یه طرف از ایران براشون موشک میاد و پول و انواع در واقع امدادها. حتی یه بار من تو ایران تو تلویزیون دیدم یه گزارشی یکی از این فرماندهان سپاه میداد که در طول سال گذشته فعالیت های عمرانی که برای لبنان کردن، حالا من رقماش دیگه یادم نیست، که ده ها مدرسه، نمیدونم بیمارستان، چقدر مثلا چند کیلومتر راهسازی، چقدر پل، چند تا پارک شهر، پارک های تفریحی، حقوقی که برای این خانواده هایی که مثلا بچه هاشون پسرهاشون شهید شدن، چیزی که اصلا در ایران هم یه همچین توجهی حکومت ما نداشته، برای تو لبنان. خب طبیعتا یه همچین امکاناتی هست، نفت مجانی دادن، یعنی در واقع یه مرتبه حزب الله شد سرمایه‌دار اصلی لبنان، قدرت اصلی شد. ارتش دیگه هیچ کار است، علت این که لبنان هم در واقع اینطور افتاده که از فقیرترین کشور منطقه شده، برای اینکه هیچ کدوم محلی از اعراب ندارن، همه میترسن از حزب الله، همه وحشت دارن از حزب الله، اینکه اسلحه داره، همه چی داره، همه کار است. بنابراین ممکنه حالا چون اونا رو نابود کردن، مردم در واقع غیر شیعیان لبنان هم خوشحال شده باشن، برای اینکه این قدرت از سرشون برداشته میشه، حالا ارتش لبنان رو سامان میدن مثلا، حالا شیعیان هم مثلا به درصد متناسب خودشون. بنابراین این انحرافات ربطی به این نداره که چرا الان مسلح شدن. قبل از انقلاب هم خب خیلی از ایرانی ها، هم گروه های چپ مارکسیست و هم مجاهدین، خب می رفتن لبنان، که اون موقع عرفات و اینا لبنان بودن، فلسطین مثلا می رفتن، اونم برای اینکه از خودشون دفاع بکنن با مبارزاتی که اون موقع داشتن. بنابراین تأثیری برای منطقه نداشته، ولی هر کشوری متناسب با خودش داشته. در هر حال حالا گذشته هرچی بوده، ما نمیخوایم حالا تاریخ و ورق بزنیم، ولی در شرایط فعلی به نظر میاد که به یه تعادلی داره میرسه. ایران که این مقداری ضعیف شده دیگه، اون نفوذ رو در لااقل تا مدتی، حالا چه میدونیم یه دهه دو دهه بیشتر یا کمتر، اون نفوذ رو در لبنان نخواهد داشت. اونا هم به نمیرن، اونا هم که باز ادامه خواهند داد، ولی اسرائیل که حالا با ارتشش رفته اونجا و داره میره دیگه، میخوان در واقع درو بکنن تمام اون باقی مونده های تونل ها و موشک و همین رو از بین میبرن. الان اسرائیلی که دست بالا رو داره میتونه همین رو پاکسازی بکنه. غزه فکر میکنم حالا که این طرف ضعیف شده، غزه رو یه جوری حالا یه تضمینی مثلا بدن، احساس کنن که دیگه حماس دیگه نمیتونه فعالیت بکنه. به نظر میاد که وقتی آرام بشه با وضعیت با ایران، غزه هم در واقع به یه مرحله‌ای برسه که حماس دیگه نتونه نفس بکشه، ولی اسرائیل دست از مثلا سلطه اونجا، اشغال اونجا برداره دیگه. خب اینم پاسخ به شما و اینم آخری سوال بود. خیلی ممنون از توجهتون. خب خداحافظ و نگهدار همگی باشه.